بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. بحث درباره توزیع بود. گفتیم که توزیع را در دو سطح میتونیم بررسی کنیم. یک بحث درباره این واقع میشه که وقتی محصولی از یک واحد تولیدی به دست آمد، به کی تعلق داره و عوامل تولید چه سهمی در این محصول میتونن داشته باشن. به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه اسلامی تمام عوامل تولید در محصول سهم دارند، ولی چون شرایط زمانی و مکانی در کیفیت تأثیر این عوامل تولید تفاوت داره، درصد معینی در اصل قانون برای هر یک از عوامل تولید تعیین نشده. این توضیح باید عادلانه و بر اساس عدل و انصاف انجام بگیره و سهم هر کدام تعیین میشه، و اگر اجحاف و ظلمی انجام گرفت، دولت دخالت میکنه و برمیگردونه به مجرای عادلانه خودش. در سطح دوم توزیع هنگامی مطرح میشه که سهم هر یک از عوامل تولید تعیین شده و هر کدام به عنوان مالک بخشی از محصول شناخته میشن. فرض بفرمایید در یک مزرعه ای کار شده و سهم کشاورز دو سوم محصول یا نصف محصول یا یک سوم محصول بر حسب انواع مختلف قراردادهایی که انجام میگیره تعیین شده. حالا کشاورزی که یک خرمن گندم داره، بدیهی است که همه این خرمن مورد نیاز خودش نیست و از طرفی نیازهایی به محصولات دیگه داره که در اختیار دیگران است. طبیعی است که در اینجا باید مبادله انجام بگیره، یعنی کشاورزی که گندم داره ولی فرش نداره یا سایر وسایل زندگی نداره، باید گندم خودش را با اونها، گندم مازادش را با سایر محصولات مبادله کنیم. این مبادله همان است که به یک معنا به طور کلی تجارت نامیده میشه و انواع و اقسامی در میان مردم و اغلا داره و همینطور از نظر اسلام هم پذیرفته شده که ساده ترین و رایج ترین نوعش بیع و شرا، خرید و فروشه. در اینجا اگر کسانی قائل باشند به اینکه مالکیت محصول مال دولته، اصلا جایی برای این مبادلات باقی نمیمونه، یا بگن مال کل جامعه هست و هر کسی باید به اندازه نیازش از این محصولات استفاده کنه، باز جایی برای مبادلات باقی نمیمونه. یه دستگاه توزیع دولتی تشکیل میشه در صورتی که دولت باشه، و یا به حسب اون تئوری اون وقتی که دولت هم هست میشه، خود مردم این کار را به صورت طبیعی انجام میدن. فرض کنید مثل باقی است که میوه‌دار است و هر گرسنه میاد به اندازه میل و اشتها و نیاز طبیعیش از این میوه ها استفاده میکند و میره. بنابراین این مسئله وقتی مطرح میشه که ما مسئله اول را حل کرده باشیم و به این نتیجه رسیده باشیم که محصولات باید تقسیم بشه بین عوامل تولید و هر کدام مالک بخشی از این تولیدات میشن. اون وقت نوبت میرسه به مبادله این ملک ها. قرآن کریم روش های معمول بین عقلا در داد و ستد ها را امضا فرموده. فقط در بعضی موارد تصرفاتی انجام داده، محدودیت هایی را به وجود آورده که بر اساس تأمین مصالح جامعه بوده. یعنی تا اونجا دست مردم را در انتخاب کیفیت مبادله باز گذاشته که به نظام اقتصادی جامعه لطمه نخوره. اونجاهایی که با اون بینش عمیق خودش درک می‌کرده که بعضی از مبادلات موجب مفاسدی برای جامعه میشه، اون نوع مبادلات را منع کرده. برای نمونه دو گونه محدودیتی که شارع مقدس اسلام درباره کیفیت توزیع ثانوی در نظر گرفته یادآور میشیم. یکی معاملات ربوی است. مبادلات خواه مبادله جنس با جنس باشه یا مبادله جنس با پول باشه یا مبادله پول با پول باشه، گاهی ممکن است به صورتی انجام بگیره که با اون بینش عمیق اسلامی به صرف مسلمین و جامعه اسلامی نیست، موجب مفاسدی میشه. از جمله مبادله جنس به جنس است به این صورت که یکی از طرفین مقدارش بیشتر باشه، و یا مبادله پول با پول است در صورتی که یکی از طرفین مقدارش بیشتر باشه. اون هم گاهی به صورت بیع و شرا و ایناست و گاهی هم به صورت برکه. به هر حال معاملات ربوی که قوامش به این است که یکی از طرفین مقدار بیشتری، کمیت بیشتری از شیء مورد معامله را تصاحب می‌کند، چنین معامله ممنوع شده به خاطر مفاسدی که در بر دارد. البته گاهی ممکنه یک فرض‌هایی بشه که مصالحی داشته باشه و جلو مفاسدش هم گرفته بشه، ولی برای اونها راه‌های دیگری بازه. مثلا فرض فرمایید کسی برنجی را کاشته و به دست آورده از نوع اعلا، قیمت این برنج، ارزش این برنج خیلی بیش از برنج‌های متوسط و نازله. مقداری که احتیاج داره به این برنج میتونه با برنج نازلتر تأمین کنه، غذاش رو از نوع نازلتری از برنج قرار بده، ولی برنج خودش از نوع اعلاست. خب شاید مصلحت او اقتضا بکنه که این نوع برنج را با نوع نازلتری مبادله کنه، کمیت بیشتری از برنج دریافت کنه تا اینکه مقداری از اون را خودش مصرف کنه و مقدارش هم را مبادله کنه با چیزهای دیگری. فرض کنید اگر محصول احتیاج به 100 کیلو برنج داره، الان 100 کیلو برنج اعلا داره، میتونه این 100 کیلو برنج را مبادله کنه با 200 کیلو برنج نازلتر، از 100 کیلوش برای مصرف خودش استفاده کنه، 100 کیلوش هم را مبادله کنه با چیزهای دیگری. خب از اون جهت که مبادله جنس با جنس هست، باید تساوی درش رعایت بشه. اگر یک جنس مرغوبی از برنج را با جنس دیگری بخوان مستقیما مبادله کنن، ممنوع، مگر تساوی داشته باشه. ولی راه داره، میتونه جنس برنج خودش رو بفروشه، تبدیل کنه به پول، با پول برنج ارزان‌تری بخره. این کار میسره و مصلحت او هم تأمین میشه. اما اگر این راه باز باشه که جنس اعلا و نازلتر را با کمیت‌های مختلف بشه مبادله کنن، این ممکن است کسانی از این قانون سوء استفاده کنن و در نتیجه همون ضررهایی که بر ربا مترتب میشه، بر ربای در قرض، بر این هم مترتب میشه. شارع مقدس این جور معامله ای را که روی یک جنس با اختلاف در کمیت انجام میگیره ممنوع کرده، منتها اون راه بازه که جنس اعلاشو تبدیل کنه به پول، بعد با اون پول جنس نازلتری به هر کمیتی لازم داره تهیه کنه. غرض ریزکاری هایی در احکام مبادلات در اسلام هست که شاید ما دقیقا نتونیم اسرار و حکمت هاش را بیان بکنیم، مثل همه اسرار و حکمت هایی که در سایر موارد در احکام اسلامی هست، ولی به طور کلی میتونیم این معنا را درک کنیم که شارع مقدس در مقام مبادلات، اونجایی که نهایتاً موجب ضرر اقتصادی بر کل جامعه می شده، اونها را راهاشو مسدود کرده، ممنوع کرده. مهمترین بابش باب رباست. گاهی گفته میشه که بسیاری از معاملات دیگه هم نتیجهش با ربا مساویه. فرض فرمایید چه فرق میکنه؟ گاهی میگن کسی پولی را به کسی قرض بده تا اون بره باش کار بکنه، ازش استفاده هایی ببره، و سر سال بیاد اون پول را به اضافه یک مقدار دیگری ادا کنه، ربای در قرض. با کسی که خانه ای را به کسی اجاره میده و این خانه را بهش بر میگردونه با مقداری به عنوان اجاره این خانه، در اونجا پول بوده، در اینجا این هست، این دوتا نتیجهش یکیه. یا در بسیاری از معاملات، معاملهی که می کند و صاحب جنس اون جنس را به قیمتی می فروشه که گرانتر از قیمتی است که خریده، و این به واسطه این بوده که مدتی این جنس را نگه داشته تا اتفاقا در شرایط خاصی موجب گرانی قیمت شده. خب این نوسانات در بازار هست، همیشه از قیمت ها کم و بیش کم و زیاد میشه. پس این شخص در اثر اینکه سرمایه‌شو مدتی نگه داشته بوده، رسیده به این حدی که حالا میتونه با یک سود بیشتری این را بفروشه. سود گرفتن در معامله، در تجارت، مثل سود گرفتن در قرض است. اگه سرمایه‌ش هم و پولش را در اختیار دیگری قرار داده بود، بعد از مدتی یه مقدار بیشتر می گرفت. این چه فرقی میکنه؟ اتفاقا قرآن کریم همین مسئله را صریحا بیان میکنه. ذالک به انهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و خط و ربا. کسانی بیع داد و ستد مشروع با ربای نامشروع را با هم مقایسه می کنند، می گن اینا مثل همه، فرقی نمی کنند، ولی اینها غافلند از مصالح و مفاسدی که بر اینها مترتب میشه و خدا بیع را حلال کرده ولی ربا را تحریم کرده. این مقایسات که در اثر جهل به اسرار و حکمت ها هست نباید ملاک قضاوت انسان قرار بگیره. اینجور مقایسات را درباره بسیاری از احکام تعبدی شرعی میشه انجام داد، ولی صحیح نیست، به خاطر اینکه نقطه های اختلاف برای ما روشن نیست. اون چه ما میبینیم و بهش توجه میکنیم جهات مشترک است. جهات اختلاف رو بهش توجه نداریم. اینه که قیاس میکنیم دو چیزی را با هم، میگیم اینا باید مثل هم باشه، در صورتی که از نظر شارع مقدس تفاوت هایی داره و بر اساس اون نقطه های اختلاف احکام مختلفی برای اونها وضع شده. اصولا یک بابی هست در فقه ما به خصوص، البته مذاهب فقهی مسلمین با هم تفاوت هایی داره، در بعضی از مذاهب برادران اهل تسنن ما قیاس به عنوان یک راهی برای شناختن احکام و قانون معتبر شناخته شد، ولی در بعضی از مکتب‌های دیگر فقهی اهل تسنن و همچنین در مکتب فقهی شیعیان که مأخوذ از اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست، قیاس در فقه ممنوعه. سرش هم همینه که احکامی که شارع مقدس وضع فرموده، گویین که طالب تابع مصالح و مفاسد است، اما این مصالح و مفاسد همیشه برای مردم روشن نیست، ولذا بسیاری از احکام را ما تعبدن میپذیریم. میدانیم که خدا چیزی را برخلاف مصلحت ما وضع نفرموده، ولی چنین نیست که همه اسرار و حکمتهاش را بدانیم، و گاهی هم که بعضی از احکام و اسرار را میفهمیم یا برای ما بیان میفرمایند، حتی خود پیغمبر و امام گاهی علل و اسرار احکام را بیان میکنند، به اصطلاح به معنای علت تامه نیست. اینا حکمتهاییست که بعضی از اونها برای بشر شناخته شده یا قابل تبیینه. بسیاری از حکمتها هم هست که قابل تبیین نیست، یا اگر هم قابل تبیین بوده بیان نشده. به طور کلی ما در برابر احکام دین باید بر این اساس بپذیریم که احکامی است از خدا، خدا به مصالح ما آگاه تر است. دست کم به عنوان تشبیه بسیار ناقص رفتار ما در مقابل احکام الهی مانند رفتار مریضی باید باشه در مقابل نسخه دکتر. همونطور که مریض با اطمینان به این که دکتر آدم آگاهی است، درد او را تشخیص داده و درمانش هم را میدونه، نسخه او را بیچونه چرا میبره عمل میکنه، دست کم ما باید در مقابل احکام خدا این حالت را داشته باشیم. خدا را بهترین طبیب دردهای خودمون بشناسیم، بدونیم نقایص و کمبودها و دردهای فردی و اجتماعی ما را خدا بهتر از همه میدونه و راه درمانشم را او بهتر از دیگران میدونه. اوست که ما را آفریده و بر همه جوانب ما آگاهی و احاطه داره. بنابراین احکامی که او برای ما بیان فرموده، چه در زمینه‌های فردی و چه در زمینه‌های اجتماعی، بهترین راهی است برای اینکه نیازهای ما تأمین بشه و به کمالاتی که میبایست برسیم. علاوه بر این که به فرض این که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هم نبود، عبودیت اقتضا می کند که هرچی مولا و خالق و رب می فرماید بنده اطاعت کند، حتی ولو این که به ضررش هم بود. بعد از این که ما پذیرفتیم که همه هستی ما از خداست و مال اوست، باید اراده و اختیار ما هم تابع اراده او باشیم. اون چرا او میخواد ما بخواهیم. عرض کردم احکام تابع مصالح و مفاسد است. خدا برای اینکه ما به کمالاتمون برسیم این قوانین رو وضع فرموده و ما را راهنمایی کرده. عرض میکنم حتی اگر چنین چیزی هم نبود، وظیفه عبودیت اقتضا میکرد که اون چرا مولا فرمان میده ما اطاعتیم. و هرقدر این حالت در انسان تقویت بشه، انقیادش در مقابل خدا و اوامر خدا بیشتر باشه، به پرستش نزدیکتر است. کار او بیشتر جنبه عبادت پیدا میکنه و چون رنگ عبودیت بیشتری خواهد داشت، برای رسیدن به کمال هم مؤثرتر است. چون در جای خودش گفتیم که راه رسیدن به قرب الهی عبادت است، پذیرفتن فرمانهای خدا و پرستش کردن خداست. بنابراین ما همواره باید به عنوان یک مسلم، کسی که تسلیم خداست، انقیاد داره در مقابل خدا، این روح را در خودمون تربیت کنیم. البته باید اسرار احکام را تا اونجا که میتونیم بفهمیم، به اونجایی که بیان کردن فرا بگیریم. این ضرری نداره بلکه نفع هم داره، ما آگاه تر میشیم. اما این حالت باید در ما محفوظ باشه که ولو سر چیزی را هم نفهمیم، حکمت یک قانون الهی را درک نکنیم، با کمال انقیاد اون قانون را بپذیریم و در دل هیچ نوع نگرانی نداشته باشیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خدا قسم یاد میکنه، فلا وربک، به خدای تو قسم. خدا خودش قسم میخوره، خطاب به پیغمبر، فرماد قسم به پروردگار تو، مردم ایمان نمیارند تا این حالت رو داشته باشه. در مواردی که اختلافی بینشون پدید میاد، تو را حاکم و داور قرار بدن. بعد هرچی تو داوری کردی با جان و دل بپذیرند و در دلشون هم احساس تنگی و ناراحتی و نگرانی نسبت به داوری تو نکنه. اون وقت اینا ایمان دارن. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. در مشاجراتشون تو را داور قرار بدن، وقتی هم تو داوری کردی هر چی تو حکم کردی از جان و دل بپذیرن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. از داوری تو احساس نگرانی در دل خودشون نکنن و یسلمو تسلیما، و تسلیم مطلق باشه. این میشه ایمان. ما به عنوان یک مؤمن باید همواره این حال را در خودمون تربیت کنیم نسبت به فرمان امام پیغمبر، که همه منتهی می شود به فرمان خدا، چنین حالت انقیاد و تسلیم مطلقی را داشته باشیم و چون و چرایی در احکام و در داوری های قضات اسلامی، اونجا که بر اساس حق و عدل اسلامی هست، بر طبق قوانین اسلامی هست، احساس هیچ ناراحتی نداشته باشیم.